خودمای بزرگ انکن بخوادین ابن سینو سادانانا پوشو اسماعیل سومانی حج ایوبی صوبی امام حجت برو بخوادین نقشبند ایپی اینجا بچ خیلی آدمای بزرگ خورفتین اینو همیش توجک بدن یکون تشوز بگنی آه همیش توجک اینو یکون تش یکون وزبکی یکون چود نجنانه ایساس یکون تکتوب چمی یک دور دمستم
بخارا آلی سا مانت کجا شد شکه فریز دانت کجا شد
پلوس 98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما وایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. با سرود از رستم عظیمی آوازخوان جوانی تاجیک در وصف مادر لطفاً ما را همراهی کنید.
شب‌های تنهایی بالین بی‌خوابی دستت به بالای سرم مادر نمی‌خوابی لخانیا با مهربانیا عمرت خزان 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 شد با جان فداگیا عمرت خزان 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 شد با جان فداگیا
ای خدا
سرم مادر نمی خوابی با جان فدا گیرم، عمرت خزان 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 شد، با جان فدا گیرم.
ای خدا
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت میکند.
با شوخی همراهی ما باشد.
با جوان رو زنگ میزنن از سال خیلی از این طرف میگه جگر من نه هم نموره شما نید. اگر فکر کده بیوید در بلای و اصل بر وقت ده تا گوزن برو شتگیه یو.
با پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تنسیحت و خانه آباد باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه ما و مخاطبان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گ... گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان در خدمت شما بزرگواران. دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شنونده های نازنین، در استان فارس و در شهر کازرون هستیم و خدمت شما معرفی میکنیم دریاچه پریشان را که در فاصله 15 کیلومتری جنوب شرقی کازرون قرار دارد. یکی از آثار طبیعی غرب استان فارس است. این آب دریاچه در فصلهای گرم باتلاقی میشود و نواحی پیرامون آن از پرندگان مهاجر میزبانی میکند. با واسطه انجام عملیات راهسازی و آتش سوزی عمدی نیزارها، افزایش روند خشکسالی، عفر چاهای غیر مجاز برای استفاده کشاورزی، عدم نظارت صحیح بر چرای دامها و فعالیت‌های نیروگاه برق در سالهای اخیر، این دریاچه در معرض تهدید قرار گرفته و در بسیاری از مواقع سال بخش‌های زیادی از آن خشک و باتلاقی است. خب شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، اینک شما را همسفر خود میسازیم از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین، همچنان در استان فارس، و میریم به شهر لار و خدمت شما معرفی میکنیم بازار قیصریه لار را. شاید به ذهنتان این سوال ایجاد شود که جاهای دیدنی اطراف بازار قیصریه لار کدامند. مجموعه تاریخی باغ نشاط، باغ ملی لار و چند مجموعه دیگر از جاهای دیدنی اطراف بازار قیصریه می باشد. اصطلاح قیصریه به مراکز تجاری یا مغازه های اطلاق می شود که امکان اقامت شبانه در آن وجود نداشته باشد. این اصطلاح از آغاز قرون وسطا، قرن ده میلادی تا عصر حاضر، چه در قلمروی کنونی کشورهای عربی و چه در ایران، به معنای فضای تجاری و صنعتگری به کار می رفت. در قیصریه ها کالاهای گرانبهایی از جمله فرش، منسوجات یا طلا و جواهرات فروخته می شد. این مکان ها عمدتاً به دستور پادشاهان یا حکام وقت، طراحی و برنامه‌ریزی قبلی و تا حدودی با توجه به نیازهای اقتصادی شهر و ارتباطشان با حوزه نفوذ آن ساخته می شدند و نظم کالبودی و فضایی داشتند. قیصریه ها نسبت به سایر قسمت های بازار از نظر معماری و تزئینات زیباتر و دلبازتر بودند. بازار قیصریه لار در جنوب کشور و مرکز شهرستان لارستان قرار دارد و سابقه تاریخیش به هزار سال قبل برمی گردد. شهر قدیم لار از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار بود و کارکرد این شهر در چهارچوب مناسبات با حومه روستاییش قرار داشت. این شهر حوزه نفوذ گسترده‌ای داشت و مبادلات تجاری، اقتصادی و حتی سیاسیش را از بصره تا سواحل غربی هندوستان گسترش داد. همزمان با به قدرت رسیدن سلسله صفویه به حکومت شاه عباس، در مرکز شهر پادشاهنشین دارالامان در لارستان، سه عنصر مهم یعنی میدان عمومی، قصر مرکز حکمرانی شاه و بازار قیصریه جای داشت. در این ترکیب قرار گرفتن قصر مقابل بازار گویای پیوند بین حکومت و تجارت بود. بازار قیصریه لار قدمت 1315 ساله دارد و یکی از هزاران اثر تاریخی و منحصر به فردی است که همچنان ناشناخته باقی مانده و با تمام قابلیت‌هایی که دارد هنوز در فهرست جهانی ثبت نشده است. ثبت جهانی بازار قیصریه لار کاری دور از دسترس نیست، ولی موانعی برای ثبت این بازار وجود دارد که از جمله میتوان با بهسازی ساخت و سازهای اطراف بازار و تهیه نقشه آسیب شناسی وضع موجود اشاره کرد. درباره اینکه بازار قیصری لار دقیقاً چه زمانی بنا شده است، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی سابقه تاریخی بازار را قبل از اسلام می‌دانند و برخی آن را به صدر اسلام نسبت می‌دهند. طبق نظر مورخان محلی، تاریخ ساختمان اولیه قیصریه لار به 900 سال پیش برمی‌گردد و از کلاه سیاه به عنوان معمار این بنا یاد می‌کنند. با گفته زیای توانا، بنای قیصریه در سال 81 قمری به دستور یکی از حکام سابق لار ساخته شد. بنابراین میتوان تاریخ حدوداً 1350 ساله برای این بازار در نظر گرفت. طرح و ساخت بازار قیصریه لار چنان زیبا بود که مورد توجه دیگر حکمرانان فولاد بزرگ ایران و نیز تجار خارجی عصر صفویه و حتی بعد از آن قرار گرفت. این بازار سرمشقی برای ساختن سایر بازارهای قدیمی ایران بود و از روی طرح این بازار، بازارچه بلند اصفهان و بازار وکیل شیراز در دوره زندیه ساخته شد. از دوره صفویه تعدادی کاروانسرا در اطراف بازار ساخته شد که هر کدام نمونه بارزی از معماری روزگار صفوی است. در سال 1026 قمری دنگارسیا سیلوا فیگوئرا به ایران و سپس لارستان سفر کرد و درباره بازار قیصریه لار نوشت: این بازار بدون شک یکی از زیباترین و فاخرترین بناهای سراسر قاره آسیا است و می تواند با مجلل‌ترین فروشگاه‌های اروپا برابری کند. متاسفانه به خاطر زلزله‌ای که در سال 1399 در شهرستان لارستان اتفاق افتاد، برخی از قسمت‌های بخش قدیم شهر تا حدودی از بین رفت. خوشبختانه بنای بازار قیصریه لار هنوز پا بر جا و با صلابت مانده و حتی زلزله نتوانست از این بنای مستحکم را تخریب کند. دوستان عزیز شنونده، اینک دعوت می‌کنم در بخش گزارشی برنامه جاذبه های ایران زمین با بازار قیصریه لار بیشتر آشنا شوید.
بازار قیصریه در شهرستان لار واقع شده. این بازار یک مجموعه نفیس و پرتنوع معماری قدیم ایرانه. جلوه های بارزی از شیوه ها و شگرد های معماری گذشته پیش از صفویه تا قاجاریه در این مجموعه تاریخی به چشم خوره و با اونکه غبار صدها سال بر رخسار اون نشسته، استحکام و قدرت بافت اون کمترین آسیبی ندیده. این معنی رو بازار قیصریه لار و کاروانسراهای پیرامون اون با زلزله های مهیبی که مغرورانه از سر گذرونده بیان که خدشهی به پذیره اثبات کرده. در مجموعه بازار قیصریه لار، قریحه معماران ایرانی در حل مسئله پیچیده ساختن گنبد بر پایه چهارگوش رو به وضوح میابیم. نمای داخل گنبد بازار از سنگ تراشه. چهار دالان طولانی، شمالی، جنوبی، شرقی و غربی استخوانبندی اصلی بازار رو میسازه. این دالان ها در محل یک چهار سوق همدیگر رو قطع میکنن. در طرفین دالان جنوبی و شرقی و غربی 13 زوج مغازه و در طرفین دالان شمالی 14 جفت مغازه احداث شده. بنای اصلی بازار خیلی قدیمیه. بازار در حال حاضر شامل دو شبکه شمالی و جنوبیه که مدخل ورودی جنوبی اون از میدان جدید الاحداث لار شروع و به محلهای شمالی قدیمی بازار ختم میشه. رشته دیگر شرقی و غربیه که در تقاطع بازار شمالی جنوبی دارای یک چهار سوق وسیعه. چهار سوق به صورت هشت گوشه و در چهار گوش اون چهار باب مغازه در هر سمت احداث شده. در اطراف چهار سوق و در پشت چهار مغازه هر سمت چهار سوق بازاری به عرض 3.4 متر دور تا دور ادامه داره و با این ترتیب طرح جانبی رو به وجود آورده که در سایر بازارهای ایران نظیرش دیده نمیشه. طول بازار شرقی و غربی 117.6 متر و طول بازار شمالی جنوبی 124.4 متر. جالب ترین بخش بازار قیصریه لار طرح چهار سوق اونه که در نوع خودش از نظر معماری منحصر به فرده. گنبد سنگی چهار سوق دارای طرح بسیار جالبیه و ارتفاع اون از 18 متر تجاوز میکنه. بازار قیصریه لار سرمشقی برای ساختن سایر بازارهای قدیمی ایران بود و از روی طرح این بازار، بازارچه بلند اصفهان و سپس در دوره زندیه بازار وکیل بنا شد. برای تاق ضربی چهارسو بادگیر ساده‌ای زدن که باعث تهویه بازار میشه. به علت ارتفاع زیاد تاق چهارسو این تهویه به طور کامل انجام میگیره. به همین جهت بازار قیصریه در تابستان‌ها دارای هوای فوق‌العاده خنکه. تاق عظیم ضربی چهارسو که روی یک هشتی قرار داره پس از گذشت صدها سال کوچکترین خللی نیافته و با اون شکوه نخستین چشم رو می نوازه. چند نمونه از درهای قدیمی مغازه ها هنوز در محل خودش باقیه. در سایر مغازه ها جایگزینی درهای آهنی به جای درهای چوبی نخستین به شکلی وصلی ناجوره. یک پلکان سنگی رابط خیابان به بازاره. تاریخ تعمیرات بازار قیصریه در عهد صفوی در پی گنبد چهارسو نقش بسته. کتیبه سنگی دیگری که در مدخل بازار در سمت جنوب بر پیشانی دروازه ورودی نصب شده، آگاهی لازم رو درباره تعمیرات و نوسازی بازار در دوران قاجار به دست میده. این کتیبه بر روی سنگ مرمر در پیشانی سردر ورودی جنوبی قیصریه نصب شده و مربوط به تعمیرات بازار قیصریه لار در زمان ناصرالدین شاه.
معماری بازار قیصریه لار در نوع خود بی‌نظیر و مثال زدنی است. تاق‌های این بازار به صورت ضربی ساخته شده‌اند و ارتفاع بسیار بلندی دارند. در سایر بازارهای قدیمی ایران تاق‌های ضربی با این ارتفاع دیده نمی‌شود. طرح چهارسوق که این بازار از جالب‌ترین بخش‌های آن است و در نوع خود منحصر به فرد است. ارتفاع گنبد سنگی چهارسوق بلندتر از 18 متر است. روی تاق ضربی چهارسوق بادگیر خشیخان ساده‌ای به کار برده‌اند تا باعث تهویه بازار شود. به دلیل ارتفاع زیاد تاق چهارسوق تهویه هوا به طور کامل انجام می‌شود و این بازار در فصل تابستان هوای فوق‌العاده خنکی دارد. تاق عظیم ضربی چهارسوق که روی یک هشتی قرار دارد پس از گذشت صدها سال دچار کوچکترین خللی نشده است و همچنان با شکوه و چشم نواز است. کف خیابان و میدان جنوبی بازار از کف بازار بلندتر و یک پلکان سنگی رابط خیابان و بازار است. این بازار از چهار بخش شمالی، جنوبی، شرقی و غربی تشکیل شده است. ورودی قسمت جنوبی آن از میدان تازه تأسیس لارستان آغاز می شود و به مناطق شمالی و قدیمی بازار می رسد. بخش های شرقی و غربی در تلاقی قسمت های شمالی و جنوبی بازار قرار دارند و یک چهار سوق بزرگ هشت‌گانه را با گنبد سنگی جالب توجهی می سازند. پلان بازار قیصریه لار چلیپایی شکل است و دو تقارن در دو محور صلیب دارد. این بازار از چیده شدن عناصر تکراری یو شکل در کنار هم ساخته شده است که با راسته های مختلف به هم وصل می شوند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این قیصریه طرح چهار سوق بودن آن است، چرا که چنین قیصریه ای با این طرح در بازار ایران به ندرت دیده می شود. چهار سوق ها به صورت دو طبقه بنا شدند و دور تا دور هر دو طبقه حجره‌های واقع شده اند که مساحت زیادی دارند. بازار قیصریه ایلار تاکنون چندین بار مرمت شده است. در عصر صفوی و در زمان شاه عباس زلزله رخ داد و حاجی قنبر علی بیک جهرومی وزیر شیراز دستور داد تا استاد نورالدین محمد و بنا احمد سیا تعمیراتی در این بازار انجام دهند. در دوره ناصرالدین شاه و عصر قاجار نیز نوسازی بازار قیصریه به دستور فتحعلی خان گراشی حاکم فارس انجام شد. در مرمت و بهسازی این بازار در عصر قاجار نشانه ها و یادگارهای تازه ی شیوه معماری این عصر و مجموعه لار افزوده شد. بازار قیصریه لار از سه قسمت اصلی تشکیل شده است. فضای مرکزی، این بخش از یک هشت ضلعی کاملا منظم با سقف گنبدی به همان شکل ساخته شده است. سقف از کف بازار حدود 18 متر ارتفاع دارد. غلام گردش ها و گذرهایی که به فضای مرکزی و راسته ها راه دارند و دور تا دور این فضا را در بر میگیرند غلام گردش، غلام گردان یا تیمچه میگویند. ترکیب فضای مرکزی و غلام گردش های بازار احتمالاً متأثر از بینش و ادراکات فرهنگی، علمی یا با بیان کلی تر جهانبینی ایرانیان پیش از اسلام و در ارتباط با فرهنگ غنی مشرق زمین به ویژه بین النهرین است. راسته ها، این بازار دارای چهار گذر عمود برهم و به شکل صلیبی است. براسته جنوبی راسته میدان و براسته شمالی به خاطر نزدیکی و برکه با همین نام راسته آفروشان میگویند. راسته غربی و راسته کمرگیری و راسته شرقی نیز به راسته مسگرها یا قصابها معروف است. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما آشنا شدید با بازار قیصریه لار. انشالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده، همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه یک گوهر را بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا، درود و سلام فراوان داریم بر شما شنونده های عزیز و گرانقدر. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه یک گوهر از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. در خدمتتان هستیم. برنامه این هفته را تقدیمتان میکنیم، همراه ما باشید. اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، مهمان برنامه این هفته ای ما باز هم سرکار خانم فرزانه پورشعبان، مشاور و مدرس در حوزه کسب و کار می باشند. از اینکه قصد دارید با ما و مهمان ما همراه باشید و شنونده این بخش باشید، کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. درود بر شما. خانم پورشعبان، بسیار خوش آمدید به استدیوی برنامه یک گوهر. در ادامه گفتگوهای ما از برنامه‌های قبل، سوالی که در این هفته با عنوان اولین سوال از خدمت شما داریم این است که از بالا و پایین زندگیتان در مسیر تحصیل، شغل و اجتماع چه درس‌هایی گرفتید؟ بله، تشکر.
یاد گرفتم که باید درک کرد اون کارمند رو. یکی از نظام‌های ارزشی که توی خانواده‌ام یاد گرفتم این که خوب بودن، دیندار بودن، اینه که اگر کارمندی داری اون کارمند رو نگه داری، اون حقوقش و اون نونی که داره میبره توی سفره زن و بچهش، اون نونه رو نبری. این اصطلاحیه که همیشه پدرم استفاده میکرد، اصطلاح قدیمی است و من واقعا بهش رسیدم. دستهای خدایی میبینم توی کسب و کارم که این به خاطر اینه که یه جایی میتونستی به نفع خودت کار کنی، به فکر خودت باشی، ولی به فکر دیگران هم بودی. که بحث کوک چهارمه. داستان کوک چهارم داستانیه که روایت شده که یکی از شاگردان علامه جعفری گفته. اینکه یک روزی یه فردی کفشی داشته که برای تعمیر پیش کفاش میبره. کفاش میگه کفش شما نیاز به 3 تا کوک داره، هر کوکی 100 تومن و جمعاً میشه 300 تومن. تسویه میکنه، پول رو پرداخت میکنه و میره که یک ساعت دیگه برگرده. کفاش شروع میکنه به تعمیر کفش اون شخص. کوک اول رو میزنه، کوک دوم رو میزنه، کوک سوم رو میزنه. وقتی نگاه میکنه میبینه که کفش برای اینکه کفش تر بشه، برای اینکه استحکام بیشتری داشته باشه، برای اینکه دوباره خراب نشه، نیاز داره به یه کوک دیگه، یه کوک چهارمی میخواد. از اون طرف تسویه کرده، به صورت یه متخصص گفته کفش 3 تا کوک نیاز داره. اگر که به اون فرد بگه پول بیشتری بده، تخصص خودش رو زیر سوال برده و دیگه گفتن نداره، شاید قبول نکنه. و از یه طرف دیگه اخلاق میگه که من کفش رو باید تعمیرش کنم و یه کوک دیگه نیاز داره. و اون موقع است که انتخاب بین منفعت خودش و اخلاقیات، اون ارزش ها. و ما یاد میگیریم که اگر کوک چهارم رو هممون توی زندگی خودمون رعایت کنیم، اون موقع دنیای ما میشه یه آرمان شهری که هر کسی وظیفه خودش رو انجام میده، بعد توی زندگی خودش، توی کسب و کار خودش جوری درها باز میشه که واقعا متوجه نمیشه از کجا باز شده. من اینو به عینه توی زندگیم دیدم، مخصوصا توی جهش‌های کاری که داشتم دیدم. دوران سختی بوده، دوران کارآموزی‌ها، شاخه به شاخه شدن‌ها، ولی به خاطر اینکه اون اثر مرکب توی زندگی من رعایت شده، اون بامبویی که داره سالها کود می‌خوره، سالها داره تغذیه می‌کنه، آب می‌خوره، نور خورشید می‌بینه، بعد یهو یه جهشی انجام میده، برای منم خدا رو شکر یه جهشی اتفاق افتاده، به خاطر همون سالها، به خاطر همون کارآموزیه، به خاطر همون از نردبون بالا رفتنه، به خاطر همون فکسه، به خاطر همون تدریسه. اون لحظه ها شاید لحظه های سختی بوده برام، شاید برام دردناک بوده، ولی الان نتیجهش رو دارم میبینم. نتیجهش این بوده که شاید باید یه مسیر رو 5 سال طی میکردم، ولی در عرض 1 سال 6 ماه طی کردم و به جایگاهی که تارگت گذاشتم، هدف گذاری کردم، رسیدم. و 100% بیشتر از این هم هممون میخوان. فقط میخوام بگم که اتفاقی که بهش رسیدم، با تمام وجود رسیدم، این که به محض این که تصمیمت رو بگیری، تمام ابر و باد و فلک و تمام کائنات باهات همراه میشه، جوری درها برات باز میشه که خودت باورت نمیشه از کجا این اتفاق افتاد. دیگه بعد از این که من توی مسیر آموزش قرار گرفتم و راه خودم رو پیدا کردم، پیدا کردم رسالتم توی زندگی چیه، از اون به بعد اتفاقات قشنگ زندگیم بود. از اون به بعدش دیگه در مسیر خودم قرار گرفتنه بود و اون جهش ها، آشنایی با یکی، در توی جلسه کاری قرار گرفتن، یه قراردادی امضا کردن که همش باعث میشد که پیشرفت کنم، شرکت خودم رو ثبت کنم، توی کار صنعت پیشرفت کنم. و همه مسیرها هموار شده و انشالله بیشتر هموار بشه.
خانم پورشعبان، به ما و شنونده های ما توضیح بدین و بفرمایین که نقش انگیزه و هدف گذاری در رسیدن به مقصد و پیشرفت شما چقدر مؤثر میدانین؟
من همیشه توی کلاس آموزشی در مورد هدف گذاری، در مورد کشف رسالت، چیزی که میگم اینه که توی چه کاری حاضری 7 ماه حقوق نگیری و انجام بدی، اون رسالتته. یکی از سوالهای کوچینگی که از المانهای پیدا کردن رسالت اینه. خودم واقعا بهش رسیدم و خودم توی زندگیم دارم لمسش میکنم. همه افرادی که کار صنعتی دارن، کارآفرین هستن، دغدغه صنعتی دارن، میدونن که واقعا مسئولیت زیادی داره. مسئولیت خیلی زیادی داره، دغدغه داره، وقتگیر هستش و انرژی براش نمیمونه. ولی از زمانی که من رسالت خودم رو پیدا کردم و دیدم چقدر من میتونم مفید باشم، مؤثر باشم و حالم خوبه توی محیط آموزشی، وقتی که دارم توی آموزش میذارم بیشتره. و همیشه این چند سال اخیر این وقت بیشتر شده توی قسمت آموزش. تمرکز بیشتر شده، هزینه‌ای که دارم میکنم بیشتر شده، هزینه‌ای که میکنم و آموزش میبینم و آموزش میدم بیشتر شده، حالت رسالت شده، انرژی که پیدا کردم. و خیلی از همکاران من، خیلی از دوستان میگن این انرژی از کجا میاد؟ این انرژی به خاطر پیدا کردن رسالته. و همچنین میگم اگر رسالتمون رو پیدا کنیم، آنچنان انرژی به ما تزریق میشه که پر انگیزه ادامه میدیم و اصلا احساس خستگی نمی کنیم. احساس میکنیم داریم تفریح میکنیم و داریم لذت میبریم توی مسیرمون. حوزه آموزشی برای من دقیقا همون مسیر لذت بخش است و خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد. و دقیقا یکی از اهداف من، یکی از رسالتام، کمک کردن به افرادی که جای درست خودشو پیدا کنه، چون چنان لذتی میده که کار براش دیگه کار نیست، کاملا تفریح.
تشکر میکنیم خانم فرزانه جان پورشعبان. سوال آخری ما از خدمت شما ای است که فعلا مشغول چه کارها و تخصصهایی هستین؟
یکی از تخصصهای من در حال حاضر مشاوره انتخاب شغله. یکی از کارهای دیگه که انجام میدم، با توجه به سابقه که داشتم توی شرکت‌های قبلی و دستیار مشاور بودم، کار افزایش تیم فروش رو انجام میدیم. توی شرکت همراهان موفقیت فرتاک در حال حاضر مشاوره میدیم به بیزنس‌هایی که در حال راه اندازی هستن، افزایش فروش میخوان داشته باشن، افزایش راندمان داشته باشن. و با توجه به مسئولیتی که داره برون سپاری کردیم، تیم‌های جداگونه داریم. و در کارخونه ریسندگی بافندگی زرین کار تولید، رنگرزی و تکمیل پارچه‌های کت و شلواری رو انجام میدیم، پارچه‌های فاستانی و شبه فاستانی هستش. و محیط صنعتی خودش دنیای جداییه و پر از تجربه هستش و من واقعا این رو حفظ میکنم، به خاطر اینکه محیط صنعت و برخورد با افرادی که توی دل بازارن و کاملا نساجی شاخه‌ای هستش که خیلی سنتیه، دیدی به من میده که واقعا توی هیچ دانشگاهی نمیتونم اینو پیدا کنم. احساس ارزشمندی که کار تولید فکر میکنم از نظر من توی جامعه ما میده به شخص من، خیلی بالاتر از اینه که من مثلا کار ترید انجام میدادم یا کار دیگه انجام میدادم، سرمایه گذاری میکردم. اینجوری احساس مفید بودن بیشتری به آدم میده، احساس میکنه که مؤثره توی چرخ صنعت مملکت داره. و هدفم این هستش که توی بحث آموزش و مشاوره واقعا بیشتر از این توان و انرژی و تمرکز بذارم، چون که احساس میکنم نیاز هستش و این احساس نیاز منو بیشتر به این سمت و سو میبره.
خانم پورشعبان، در جلسات مشاوره‌ای که با خانم ها شما دارین، دغدغه های آنها چیست؟ اون خانم ها از چه موارد بیم دارن؟ چی چیزهایی را مانع پیشرفت خودشان میدانن؟
یه نکته که واقعا با تمام وجود بهش رسیدم و جا داره اینجا بگم این هستش که توی جلسات مشاوره، توی افرادی که با هم صحبت میکنن، مخصوصا خانم ها، خانم ها همیشه سوالشون این هستش که چطور میشه که توی این موانع، مشکلات، بحرانهایی که در محیط ما وجود داره، مخصوصا الان توی نابسامانی هایی که وجود داره، چطور میشه که یک خانوم بتونه دقیقاً توی راهش بره، توی مسیرش قرار بگیره و بدون پشتیبان باشه یا با از شرایط متوسطی بتونه رشد کنه؟ آیا این وجود داره؟ و جواب من همیشه این هستش که وجود داره، به شرط این که دقیقا احساس کنی، باور کنی، با تمام وجودت اینو درک کنی که خودت تنها هستی. چون که خانوم های ما، دختر خانوم های ما، همیشه این فرهنگ وجود داشته که باید وابسته باشه. توی خونه پدر و مادر به پدر، به مادر، و وقتی هم ازدواج میکنم به همسر. و این فرهنگ تا وقتی که وجود داشته و وجود داره همین هستش. کمتر میبینیم خانومی موفق باشه و اهداف خودش رو تیک بزنه. همین هستش که حرفای عامیانه وجود داره که یه سری کارها برای خانوم ها نیست. توی رانندگی میبینیم، توی محیط های صنعتی میبینیم. خیلی از افکار تاریخ مصرفشون تموم شده و گذشته. تا وقتی که من خانوم خودم باور کنم و به این نتیجه درونن برسم. دوستان بیاین تموم کنیم این ضرب المثل مصموم خواستن توانستن است. خواستن توانستن نیست. خیلی از لحظه های زندگیم خواستم ولی نشد. شما هم این اتفاق براتون افتاده، خواستین اما نشد. اون لحظه شد که برخواستم. برخواستن توانستن است. خواستن، تلاش کردن، قدم گذاشتن، شکست خوردن و دوباره تلاش کردن.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه ای هم هستن. فرد به تنهایی نمیشه موفقیت برسه.
دوستان عزیز شنونده، وقت برنامه این هفته یک گوهر در همین جا به پایان رسیده. تشکر میکنیم از مهمان محترم برنامه خانم فرزانه پورشعبان، مشاور در امور کسب و کار، و سپاسگزاری داریم از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند از اینکه بردبارانه با برنامه این هفته یک گوهر همراه بودید و شنونده ما بودید. همگیتان را به خداوند بزرگ میسپاریم. ایام بکا و خدا یار و یاورتان باشد. دوستان
کم کم با پایانی برنامه ها شامگاهی رادیو تهران نزدیک میشه. این لحظات هم سفران را خواهید چونید.
ای هموطن، بیا هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سر بلند باشید. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. رهبران سه کشور عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا تشبث برای آسان‌تر کردن کار متخصصان در قلمرو اتحادیه را پیشنهاد کرده اند. دپارتمان مهاجرت اتحاد اقتصادی اوراسیا تشبث‌های سه رئیس جمهور کشورهای عضو را در سال 2024 مورد آموزش قرار می‌دهد. پیشنهادهای روان شده با نسبتاً آسان و ساده کردن مهاجرت در قلمرو اتحاد اقتصادی اوراسیا را از جمله رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور قرقیزستان صادق جباروف و رهبر قزاقستان قاسم جامرد توقایف نشان داده اند. سردار ریاست مهاجرت مهنتی و حفظ اجتماعی کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا آلتینای آمورباکوا اظهار داشت که از جمله متخصصان کمیسیا پیشنهاد جباروف درباره ساده‌گردانی ترتیب به کار قبول کردن را می آموزند. رئیس جمهور قرقیزستان همچنین خواستار اعتراف متقابله خلاصه های طبی در قلمرو اتحاد اقتصادی اوراسیا شده است. توقایف نیز همچنین کارکرد مناسبت های نو در مورد مهاجرت کاری و حفظ اجتماعی را ارائه کرده است. ولادیمیر پوتین درباره علاوه کردن یک قسم دیگر به چهار آزادی اتحاد اقتصادی اوراسیا یعنی آزادی دانش در اساس پرینسیپ ها و معیارهای عمومی را پیشنهاد کرده است. سامانه سپوتنیک در این باره می نویسد مورد به ذکر است که عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا حرکت آزاد مال، سرمایه و نیروی کاری را در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه تأمین می سازد. از تاجیکستان هزاران مهاجر کاری در روسیه کار و فعالیت می کنند. رئیس کمیته تفتیشات فدراسیون روسیه میگوید میزان افزایش جنایت‌های صادرکرده شهروندان خارجی در قلمرو این کشور کاهش یافته است. کارمندان انتظامی روسیه حدود 2.5 میلیون خارجی را از سایه بیرون آورده اند. در این باره رئیس کمیته تفتیشات فدراسیون روسیه الکساندر باستریکین در مصاحبه با ریا نوستی خبر داده است. با گفته او چنین نتیجه ها در 3 سال اخیر با دست آمده اند. باستریکین گفت در نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده در 3 سال اخیر امکان پیدا شد که حدود 2.5 میلیون نفر شهروندان خارجی که بلا تکلیف بودند از سایه بیرون کرده شوند و میزان افزایش جنایت های صادر نموده شهروندان خارجی کم گردیده است. باستریکین توضیح داد که کمیته تفتیشات روسیه بیش از 2 از 10 2000 پرونده جنایت های صادر کرده خارجیان را به دادگاه ارسال کرده است. همزمان 97 پرونده جنایی نسبت منصبدارانی که در ساحه مهاجرت جنایت صادر کرده اند به دادگاه ارسال شده است. رئیس کمیته تفتیشات یادآور شد که افرادی که شهروندی روسیه را گرفته اند باید درک کنند که این نه تنها حقوق و امکانیت ها بلکه مسئولیت های هستند که حالا در برابر شهروندان دیگر بردوش دارند. قبلا خبر داده شده بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دریافت شهروندی روسیه را برای ساکنان بلاروس، قزاقستان و مولداو آسان کرده است. در رابطه با این موضوع سامانه سپوتنیک نوشته فرمان دخلدار رئیس جمهوری روسیه در وبسایت کرمل نشر شده است. همین طریق آنهایی که به طور دائمی در این کشور زندگی می کنند نوابسته از مهلت بود و باش در کشور می توانند برای گرفتن شهروندی روسیه مراجعه کنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
شهروندان فدراسیون روسیه، شهروندان خارجی که قابل عمل بوده به سن 18 رسیده اند می توانند شهروند فدراسیون روسیه شوند. در همین حال سر از 7 ژانویه سال جاری میلادی شهروندان خارجی که پتن گرفته اند موظفند که در دوام 2 ماه از روز دریافت آن به مقامات حدودی وزارت کارهای داخلی روسیه درباره به کار قبول شدن آگاهی نامه پیشنهاد کنند. این را از جمله توسط خدمات دولتی می توان انجام داد. شهروندان خارجی باید نسخه شرطنامه مهنتی یا حقوق شهروندی خود را به آگاهی نامه ضمیمه کنند. اگر شرطنامه شفاهی بسته شده باشد، در آگاهی نامه باید درباره شرطهای اجرای کار یا خدمت رسانی اطلاع داده شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. رئیس جمهور روسیه دستور داد که پیشنهادها در مورد حل مشکل تحصیل فرزندان مهاجران کاری در مکتبهای این کشور آماده شود. در روسیه تا 1 ایول سال 2024 باید برای مطابق کردن کودکان مهاجر و تحصیل در مؤسسه های تعلیمی پیشنهادها تهیه کند. این دستور را رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین صادر کرده است. بنابرای نوشته سامانه کرمل، این سپاریش را حکومت روسیه در یکجایگی با دستگاه پریزیدنت، وکالتدار آید به حقوق کودکان و شورای رشد جامعه شهروندی و حقوق انسان آماده می کند. پوتین انتظار پیشنهادها در باره مطابق سازی اجتماعی، فرهنگی و زبانی کودکان مهاجران است. نخست وزیر میخائیل میشوستین، رئیس دستگاه پریزیدنت آنتون واینا، وکالتدار کودکان ماریا لوواوا و رئیس حقوق شورای بشر والری فادایف مسئول اجرایی این طرح تعیین شدند. و نوشته سامانه سپوتنیک، قبلا ولادیمیر پوتین گفته بود که وانمود کردن ممکن نیست که مشکل تحصیل فرزندان مهاجران کاری وجود ندارد و گفته بود که طلبگان باید در مکتبهای روسی تحصیل شایسته بگیرند، اما این نباید در صورت تفاوت زیاد در سطح آمادگی باعث بد شدن صفت تحصیل دانشجویان دیگر شود. قابل ذکر است که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان زبان روسی را همچون زبان معاشرت بین ملت ها مقرر نموده، همچنین برنامه دولتی تکمیل آموزش زبانهای خارجی از جمله زبان روسی را که برای تحصیل در تمام مکتب ها حتمی است تصدیق کرده است.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان گرامی، در همینجا به پایان قسمت دیگر از برنامه همسفران رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خوشم دیگری در دست روزی در روز قده و جام هر چی کنی حیاتت بیرسد و انجام گر ندونی این دنیا دنیای امتحان هر چی کنی حیاتت بیرسد و انجام میگذرد این دنیا دنیای امتحان کسی عمل کند با فرمانی
دوستان شنونده در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
میهن من. سپاسگزارم دوستان عزیز، شما که عاشق وطن فارسی و ایران فرهنگی هستین. به همکارانم خدا قوت میگم، پرهام تجدد، خانم خیرخواه و جناب مصطفی طالبیان، آقای عبدالله علایی تهیه کننده خوش‌ذوق ما که زحمت کشیدن با این مجموعه موسیقی های شنیدنی از شما استقبال کردن. یک به یک پیامک های شما رو خوندیم. ببخشید که به همه پیامک ها نشد اشاره بکنیم، اما روی چشم ما جا دارید، همینطور صدای شما سپاسگزارم به ما انرژی میدهد و روحیه ما رو بالا میبره. این پیوند امیدوارم که پیوسته باشد و هر کجا که هستید بدرخشید. فردا در